حالا فارغ از این که شخصیت های محبوب یا شخصیت های ابرقهرمانی خارجی دارن چه سمت و سو جدی توی باورها و رفتارهای ما میدن، بیایم از زاویه موضوعی که الان درش قرار گرفتیم، یعنی بحث کارآفرینی، بحث سلامت، بحث محیط زیست، ببینیم نیازهای جامعه ما چیه و الان یک ابرقهرمان، یک شخصیت های در واقع شخصیت پردازی چجوری میتونه این چالش ها رو برطرف بکنه. ما توی کشورمون به اصطلاح بعد از دهه 70 توسعه توی کشور ما مسئله جدی میشه، همین باعث میشه که ما برامون مهم باشه که مصرف رو کنترل بکنیم، مصرف انرژی رو کنترل بکنیم. بنابراین سمت و سو به این سمت میره که حالا فرهنگ سازی بشه برای اینکه این اتفاق بیفته توی جامعه.
کمان که این نیازها که شناخته شد براش اومدیم این کار رو کردیم. دقیقا. من یک مثال های سطحی بزنم در سطح جامعه ما. میدونیم که تأکید شده که به عنوان مثال های دکتر رضایی هم فرمودن ما در شاهنامه شخصیت هایی داریم که در پس صده ها ماندگار شدند. توی حوزه رانندگی میدونیم، دیدیم که اومد راهبر ما شخصیتی رو پرداخت و عرضه کرد، استقبال ازش شد، تونست به اون ارتقاء فرهنگ لااقل در اون مقطع کمک کنه، هم جنبه طنز و سرگرمی خودش رو داشت. یعنی خیلی کسانی که نیازی شاید نداشتن یا توجه به اون قسمت از فرهنگ نمی‌کردن، به عنوان یک سرگرمی نگاهش می‌کردن. یعنی ما هم صنعت سرگرمی رو تونستیم بهش رونق بدیم، هم صنعت در واقع پویانمایی رو بهش رونق دادیم، از طرف دیگه فرهنگیمون رو هم انتقال دادیم، آماده کردیم برای اینکه برخورد جبری بشه. یعنی همون اول پلیس راهور نیامد برخورد چکشی و جبری رو انجام بده، اومد این فرهنگ سازی رو کرد، ما به ازاش هم یعنی یه چیزی رو داد، یه چیزی رو ازشون گرفت. توی این ما چالش ها رو نتونستیم هنوز یعنی بشناسیم. یعنی حالا من میخوام برسونم به فرهنگ کار. آقای دکتر نورانی، ما شناختیم یا نشناختیم چالش ها رو تو حوزه مثلا فرهنگ کار؟ میشناسیم یا نمیشناسیم؟
حالا خدمت بزرگ
من این دو تا مستاق رو آوردم برای بله، پس درست. اگر بخوایم میتونیم موفق بشیم.
بله، من خدمتتون عرض کنم که من اولا یه توضیح بدم، یه تفاوت کوچیکی بین فرهنگ کار، البته تفاوت کوچیک نیست، و فرهنگ سازمانی وجود داره. عموما فرهنگ کار رو در بستر فرهنگ سازمانی میبینن، یعنی اینکه اگر فرهنگ کار صحبت میکنن، فرهنگ کاری رو میبینن که در خدمت رسیدن به اهداف سازمانی هست. تو این زمینه کار زیاد شده، یعنی اینکه کلن حدود 200 سال هست تو حوزه فرهنگ سازمانی مطالعات میدانی، مطالعات دانشگاهی، کتابخونه خیلی گسترده انجام شده، مطلب زیاد داریم، ولی تو حوزه فرهنگ کار مطلب به اون اندازه لازم، به خصوص مطالعات میدانی که رابطه بین مثلا فرهنگ کار و آسیب‌های اجتماعی، یعنی پایین بودن فرهنگ کار و شکل‌گیری برخی از آسیب‌های اجتماعی، پایین بودن فرهنگ کار و مثلا پایین کاهش بهره‌وری و چیزهای دیگه، مطالعات کم بوده. این نکته اینجاست، یعنی فرهنگ سازمانی به دنبال تداوم بخشیدن به حیات سازمانیه. یعنی اگه همه عناصر تشکیل دهنده این سازمان فرهنگ کاری که مطلوب سازمان هست رو بیان به درستی رعایت بکنن، در ادامه قرار هست که اون سازمان، اون شرکت مدت زمان بیشتری بتواند به کارش با موفقیت ادامه بده. اما فرهنگ کار به دنبال تداوم بخشیدن به حیات اجتماعی هست. در فرهنگ کار اون کاسبی که به تنهایی داره توی مغازش کار میکنه، هم اونجا هم باید فرهنگ کار رعایت بکنه. کسی که داره در خانه به عنوان زن خانه‌دار کار میکنه، اون هم باید فرهنگ کار رعایت بکنه. و تو موقعیت‌های مختلف افرادی هم که دارن توی سازمان کار میکنن، باید فرهنگ کار رعایت بکنه. پس تداوم پیدا کردن حیات اجتماعی وسیع تر از یک حیات سازمانی. متاسفانه برخی از سازمان ها برای تداوم دادن به حیات سازمانیشون ممکنه رفتارهایی رو داشته باشن که نهایتاً به حیات اجتماعی آسیب برسونه، که اینجا الان جای بحثش نیست. اما نکته‌ای که بهش اشاره کردید که ما چه چالش‌هایی در بحث فرهنگ کار توی جامعه‌مون داریم، الان چالش های زیادی داریم. ولی باید توجه بکنیم که ما باز برای اینکه این چالش ها رو برطرف بکنیم دست نیازمون رو لازم نیست صرفاً به آورده های اونور آبی داشته باشیم. من یه اولا وضعیت چالش ها شد که من یکی از این چالش هایی که دارم بهش اشاره میکنم تحت تأثیر شاید وابستگی یا نبود شخصیت های مثبت ایرانی در فرهنگ جوانان و نوجوانان و کودکان ما هست. یک گزارشی در سال 98 توسط معاونت اشتغال وزارت کار تهیه شد، اشاره کرد در اون گزارش به ارزیابی شاخص نیت. شاخص نیت اشاره به گروهی از نوجوانان و جوانان داره که این گروه تحصیل نمی کنند و تحصیل کردن نیستند، شاغل نیستند و به دنبال کار نیستند، مهارت آموزی نمی کنند و به دنبال و مهارتی هم ندارن. یعنی سه تا ویژگی آسیب زننده دارن: نه مهارت دارن، نه شاغلن و نه تحصیل کرده، نه به دنبال مهارت هستن، نه به دنبال تحصیل هستن و خدمتون عرض کنم که نه به دنبال کار. اون موقع نوجوانان بین 15 سال تا جوانان 25 ساله رو مورد مطالعه قرار داده بودن، قریب به 30% این جوانانمون و نوجوانانمون متاسفانه تو این گروه قرار می گرفتن که خب برقرار جای بررسی و دقت بیشتر داره. شاید خیلی از این جوانان سرگرم بازی‌های رایانه‌ای هستند و این بازی‌های رایانه‌ای پر از شخصیت‌هایی هستش که این شخصیت‌ها شخصیت‌های دوست داشتنی هستش که باعث میشه که برخی از این جوانان ساعت‌های بسیار طولانی از طول شبانه روز رو در مقابل این بازی رایانه‌ای بشینن و به دنبال تحصیل یا به دنبال کاریابی، به دنبال مهارت افزایی برای داشتن یک شغل مناسب نباشند. من یک مراجعه داشتم سالهای دور، این مراجعه به من میگفتش من 19 ساعت بازی رایانه‌ای انجام میدم. من خب یه کوچولو روانشناسی هم خوندم، درمانگر هستم، گاهی وقت عزیزان مراجعه میکنن، میگفت 19 ساعت یه جوان 22 ساله‌ای که بعد دانش آموزه، یعنی در دوران نوجوانی دانش آموزه مدرسه تیزهوشان بود، آی کیو بالای 120 حدود 135 آی کیو داشت، ولی به قدری درگیر بازی رایانه‌ای شده بود که متاسفانه کلن ارتباطات اجتماعیش قطع شده بود و هم گفت من هیچ دوستی ندارم و تمام. یا یک نوجوان 12 ساله‌ای رو من داشتم که این نوجوان با یکی از شخصیت‌های بازی رایانه‌ایش ازدواج کرده بود. نوجوان 12 ساله با یک شخصیت دختر در بازی رایانه‌ای ازدواج کرده و واقعا با اون زندگی می‌کرد. گفت من الان اون رو در حتم، گفت الان جام دارم می‌بینمش پیش شما نشستم. خب اینا چالش‌هایی هستش که من اشاره کردم بهش تو بحث دیگه مرتبط باشه با بحث شخصیت پردازی. ولی این که اشاره کردید بحث چالش هایی که تو حوزه فرهنگ کار یا آسیب هایی که پایین بودن فرهنگ کار تو جامعه میتونه داشته باشه، من یه مثال میزنم، باز حوصله دوستان رو سر نبرم. من اگر مثال هایی میزنم که خیلی خوشایند نیست، به دنبال راهکاری هستیم که این آسیب ها در جامعه کاهش پیدا کنه. گزارشی داشتیم از سال 1399 از مرکز پژوهش های مجلس، تو این گزارش اومده بود که هزینه اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور بالغ بر 8% تولید ناخالص ملیه. اون موقع حساب کرده بودن 307,000 میلیارد تومان. رقم رو دقت بکنید، 307,000 میلیارد تومان ناشی از آسیب تصادفات رانندگی هست. خب این 307,000 میلیارد تومان سه دسته عامل اصلی میتونه داشته باشه: یکی جاده‌های غیرستاندارد، یکی پایین بودن کیفیت خودروها و یکی دیگرش هم رانندگی غیر ایمن هست. هر صدای اینا کاملا تحت تأثیر فرهنگ‌کار رو میگه، یعنی اون پیمانکار یا اون مجموعه‌ای که دارن جاده رو تولید ایجاد میکنن یا دارن جاده سازی میکنن، اگر به اون مؤلفه‌ای که در فرهنگ کار هست مثل اتقان کاری، یعنی دقت داشتن تو کار، وجدان کاری و خدمتتون عرض کنم بقیه مؤلفه‌ای که توی فرهنگ کار مطرح میشه اگه توجه داشته باشن، اون وقت میتونن جاده‌های استانداردی بسازن که اون جاده‌ها باعث بشه که خودرو با کیفیت به راحتی بتونن در اونجا تردد بکنن، یا خودرو اگه خدمتتون عرض کنم که با کیفیت پایین‌تر تولید میشه، بخش زیادیش برمیگرده به فرهنگ کار. و همچنین خود رانندگی، رانندگی غیرنظامی، مثلا راننده اتوبوسی که الان خسته است و نباید رانندگی بکنه، باید کارش رو بده شاگردش انجام بده، یا اینکه استراحت بکنه و بعدن رانندگی بکنه، رانندگیش ادامه میده به خاطر اینکه حالا فکر میکنه درآمد بیشتری داره و مجرد یه تصادف میرسه بخشی از عزیزانی که توی همراهش هستن ممکن آسیب بده. مجموعه یعنی کلن فرهنگ کار توی حیطه‌های مختلف زندگی ما، گفتم فرهنگ کار نتیجه مثبتش تداوم حیات اجتماعی است، تو جنبه‌های مختلف زندگی اثر دارند و بالا رفتن فرهنگ کار مؤثر هستش نهایتاً در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای. من مثالیو که براتون زدم، اون مثال اولی که براتون زدم توی بحث نوجوانان و جوان گروه نیت، بسیار از نظر من وابسته به این شخصیت پردازی و شخصیت سازی که ما به دنبالش هستیم. یعنی اگر ما بیایم از کودکی برای نوجوانان و جوان و کودکانم و در ادامه نوجوانان شخصیت هایی رو تولید بکنیم که این شخصیت ها با علاقه به دنبال افزایش مهارت خودشون باشن و به دنبال کار کردن مثبت در جامعه باشن، اون وقت این کودک وقتی به دوره نوجوانی میرسه و بعد از اون بخواد به مرحله کار برسه، تو این مسیر به خاطر تأثیرپذیری از اون شخصیت خودش رو در مسیر مهارت آموزی قرار داده، مهارتش ارتقا پیدا کرده و به راحتی میتونه وارد بازار کار بشه و کمتر دچار آسیب‌هایی مثل غرق شدن در بازی‌های رایانی به مدت زمان طولانی باشه. من نمیگم بازی رایانی الزاماً منفی است، به خاطر اینکه اتفاقاً جزء اون رسانه‌های گرم به حساب میاد، یعنی که مثل تلویزیون نیست که فرد میشینه و کاملاً منفعل هست، در بازی رایانی افراد فعال هستن، ولی اینکه اون رو اولاً شخصیتی که داره این فرد در اون بازی بهش میپردازه، یا اینکه با اون داره همراهی میکنه، مثبت منفی بودن اون شخصیت خودمون مطرح هست و اینکه زمانی که اون اختصاص میده خودش قابل توجه هست. بسیار بسیار فرهنگ کار در جامعه ما نیاز به تبدیل شدن به گفتمان عمومی در بین اقشار عمومی افراد جامعه هست. و اینکه حالا من تو مباحث بعدی اشاره میکنم که ما روش‌های نهادسازی فرهنگ کار به خصوص از طریق شخصیت سازی و شخصیت پردازی چگونه میتونه باشه.
متشکرم آقای دکتر میرطاهری. باز هم رسیدیم به اینجا که خب تو این حوزه فرهنگ کار، حالا با دکتر رضایی هم صحبت خواهیم کرد، تو این حوزه ما چالش‌ها رو شناختیم، میدونیم چه کار باید کرد، از باید نبایدها با خبر هستیم، چیکار کردیمش رو میخوایم بپرسیم، چقدر بهش پرداختیم، چقدر بهش بها دادیم، چقدر براش وقت گذاشتیم، هزینه گذاشتیم، این رو بفرمایید تا از دکتر رضایی هم من اینو اجازه بدید چون ارتباط ممکنه قطع بشه. آقای دکتر رضایی، من این سوال رو راجع به فرهنگ سلامت بپرسم. ما چالش های حوزه سلامت رو با کمک حضرت عالی متوجه شدیم که میشناسیم، ازش با خبریم، کار خاصی براش انجام دادیم که در راستای رفع نیاز، برطرف کردن چالش ها، مثلا بیایم سراغ پرداختن شخصیت، بیایم سراغ ایجاد خلق یک شخصیت، ما تو حوزه فرهنگ سلامت خلاق آفریننده شخصیت داریم یا نداریم؟ آی دکتر رضایی صدا رو میشنوید؟ خب ارتباطمون گویا بله قربان الان داریم. بله بله بله
بله عرض کنم که سوالی که پرسیدین سوال خیلی سختی، یعنی ساختار بدی داره، چون هم بله هست هم خیر جوابش خیرش میچربه. این معنی که حیطه فرهنگ سلامت یکی از اون حیطه‌های مقبول سلامت بوده، یعنی در سالهای گذشته در کشور، حالا نه فقط وزارت بهداشت، خیلی افرادی دیگه در شکل فرهنگ سلامت نقش دارن، سازمان ها و افراد خاصی نخاصی در شکلیش نقش دارن، چه خوب چه بد، در واقع فرهنگ اون بیرونی ترین لایه مؤثر در سلامته. پول، اقتصاد، سواد یک فرد، شغلشون همه تو نوع سلامتش تحت سلامتش تاثیر داره. بیرونی ترین لایش فرهنگه و از تعبیری دیگه درونی ترینش فرهنگه. حالا ما تو نظام سلامتمون با نگاه درمان نگری که غالب بوده، یعنی حتی در بهترین حالت هم وقتی یه مسئولی میاد میگه من به عنوان یک شخصیت وزارت بهداشتی پیشگیری برای من مهمتر از درمانه، باز میبینیم میره بیمارستان افتتاح میکنه، باز میبینیم نگاه دکتره، نگاه بیمارستانه. این باعث شده در تمام سالهای گذشته در پیشگیری ترین حالتمون هم درمانی نگاه میکنیم و ساختمون سازی ها غلبه داشته.
شاید این به خاطر نوع، شاید به خاطر آفریننده ما هست، یعنی آفریننده ما چون خودش از اون طبقه بوده، از اون قشر بوده، اینطور نگاه کرده. یعنی ما شاید باید تو این حوزه بیایم به فکر تربیت آفریننده هایی باشیم که از زوایای مختلف دارن نگاه میکنن قضیه رو. من
بله اگر بخوام
مثلا من اینجوری عرض کنم که من که حالا در حوزه حقوق در حال تحصیل و مطالعه هستم، من طبیعتا شخصیت من شخصیتی که نگاه حقوقی داره، از بنیانهای حقوقی میاد نگاه میکنه. بیایم سراغ اون نگاهی که مثلا یادمون هست در سینما، نگاهی که چاپلین نگاه انتقادی نوک تیز پیکانش به سمت فرهنگ کار اون زمان، بردهداری کاری اون زمان بود در عصر جدید اگر اشتباه نکنم، چطور نگاه کرد قضیه رو؟ از دید یک کارفرما نگاهش نکرد. یعنی شاید اگه مثلا بخوان کارفرماها بیان نقدش کنن بگن آقا چقدر بد و یک طرفه نگاه کردی، ولی خب این از دید کارگری نگاه کرد که این
مثلا اونجا دو چیزی ساخت که کارفرما هم تحسینش
کرد. نه نه کاری نداریم که تحسین کردی، نه اون به خاطر شست و رفته بودن و تخصصی بودنش، اما زاویه نگاه این به قول سینماگران ما این ویزور دوربینش از اونجا بود. میخوام اینو عرض کنم، آنچه که شما فرمودید شاید کسانی که تو حوزه خلاقیت آفرینندگی آمده اند از یک خاستگاه یا از یک نهله خاص فکری بودن. پس ما بیایم نمیتونیم بیایم آفرینندمون رو تربیت کنیم خودمون؟
من میخوام اینو بگم، حالا فقط بحث آفرینندش نیست، بحث کم سوادیه. ببینید من اگر یه پزشکم، اگر متخصصم تو رشته خودم متخصصم،
بله،
ولی موضوع رفتار یه موضوع علوم انسانیه. شخصیت سازی و شخصیت پردازی، الگوسازی در جامعه، اینا موضوعی تخصصی رشته های عرض کردم توی قطعه صحبت قبلی خودم و میبینید تو وزارت خونه چقدر اینا تعدادشون کم بوده تو این سال.
بازم میونه کلامتون بیام، اجازه بگیرم میونه کلامتون بیام، شاید پس باید اینطور نگاه کنیم که وقتی که میخوایم راجع به یک شخصیت صحبت کنیم، پس باید یک تیم کنار هم جمع بشن. یک نفر که روانشناسی بلده، یک نفر کودک رو میشناسه، یک نفر بزرگسال رو میشناسه، یک نفر بیمارستان میشناسه، یک نفر پزشک میشناسه، مثلا شاید 20 نفر، شاید هم بیشتر کمتر، اینا دور هم جمع بشن در یک کار بین این یک اتاق فکر ازش این شخصیت بیرون.
بله ما الان توی دفتر آموزش و ارتقای سلامت،
بله،
کمیته علمی که داریم هم از انجمن جامعه شناسی عضو داریم تو، هم از انجمن روانشناسی اجتماعی، چند تا از اساتید برجسته که بابا برقی رو مثلا طراحی کردن هستن، هم از انجمن آموزش و ارتقای سلامت عضو داریم، اساتید خبره داریم، هم از سمتی چپ بزن عرض کنم که انجمن فرهنگ ایرانی، ارتباطات و فرهنگ عضو داریم، از اساتید دانشگاه تهران و از اساتید دیگه. چرا که یک گفتمان بین رشته‌ای سخت باید شکل بگیره و تو این دو سال خیلی به این موضوع تلاش کردیم که رنگ و بوی وزارت بهداشت رو از این نگاه 30-40 ساله‌ای که تربیت پزشک و پرستار و خانه بهداشت و از این تیپ شخصیت هست بیاریم به سمت داستان، کارتون، شخصیت، فرهنگ و علوم انسانی. اینو با کمیته علمی شروع کردیم. امیدمون این هست که یه روزی توی کارمندها و تو بدنه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکیمون این علوم انسانی ها رو بیشتر ببینیم، شاید اونجا بتونیم بهتر. اما اینکه فرمودید که کاری برای فرهنگ سلامت شده، پیگیری هایی که توی یکی دو سال شد، بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد، مقام وزارت فرهنگ ابلاغی رو زد برای معاون بهداشت وزارتخونه که ایشون رئیس کارگروه فرهنگ سلامت و بالاخره کارگروه فرهنگ سلامت شکل گرفت به ریاست معاونت بهداشت وزارت بهداشت و حضور ده ها صاحب نظر و مسئول رشته های دیگه فرهنگی، کسایی که معمولا ما تو دکتر پرستار باش کاری نداریم، که بریم توی 18 قدم حریف بازی کنیم. نظام سلامت ما به طور کلاسیک کار میکرد، دفاعی بازی میکرد، یعنی وای میسیم یکی مریض میشه، حالا میره پیش متخصص، حالا میره پیش فوق تخصص، تخصص پروری کردیم. این نگاه، حالا خلاصه میگم که برسم به بحث شخصیت سازی، این نگاه الان در حال تغییره و یک جشنواره داره شکل میگیره توسط وزارت فرهنگ که توی اون میاد شرکت های انیماتور و شرکت های مختلفی که شخصیت هایی داشتن توی سال کار میکرد، اومده از کارگروه فرهنگ سلامت، از کارگروه محیط زیست و از کارگروه فرهنگ کار دعوت کرده بیایید از همین شرکت هایی که داریم و شخصیت سازی میکنیم جای دیگه موفق بوده، بیایید حمایت کنید.
پس بس اینقدر که من تصور میکردم بد نیست، داره راجبش کار میشه،
تازه شروع شده دیگه.
تازه شده. یه سوال بپرسم، الان ما جشنواره 35 عددشو نمیدونم، کودک فیلم کودک و نوجوان اصفهان رو داشتیم، یه بستری بود برای اینکه متخصصین این حوزه کنار هم جمع شدن به عرضه آثار پرداختن. حالا یه سری ایرادات بود، انتقادات بود که چرا این شکلیه، چرا این اومده، چرا آن نیومده، این که اصلا مال بزرگسال، این مال این گروه سنی نیست، کاری با این انتقادات نداریم، ولی میخوام بگم یک اکسپوتوری بود که همه دور هم جمع شدن، فرصتی بود تا بیایم بشناسیم داشته هامونو تو این حوزه. هم این سوال از آقای دکتر نورانی هم خواهم پرسید، چقدر تو این حوزه وزارت بهداشت این فرصت رو مغتنم دونست اومد بشناسه عرصه رو، زمین بازی رو، توانایی هامون رو، مثل یه استعدادیاب فوتبال که مثلا میره تو مدارس، میره توی زمین های خاکی این ورانور میگرده ببینه کی به دردش میخوره. چقدر از این فرصت استفاده کردیم آقای دکتر؟
صادقانه بگم هیچی، ما از این فرصت استفاده نکردیم، خیلی ما موفق نبودیم توی فرصت شناسی و ولی خب این مسیر با این دیدگاه شروع شد و از کنم که با این کار بین رشته‌ای و کار بین بخشی ما توی این مسئله ورود کردیم که اون یخ 40 ساله رو بشکن.
خب این خوب هست، این قدمی هست که امید براش امید هست و یعنی باعث امیدواری ما میشه که جلسه بعد که با هم صحبت میکنیم، یعنی من انقدر کوتاه مدت حتی آماده هستم که پیشرفت ها رو بشنوم، ما هفته بعد هم مثلا بپرسیم از حضرت عالی های دکتر رضایی که مثلا به کجا رسید، هفته بعدتر همینطور. این رصدی که حالا رسانه به عنوان کمترین مسئولیت میتونه انجام بده، شاید یه انگیزه ای هم باشه که ببینید دیده میشه
و انگیزه میده به ما که بهتر و درستر حرکت کنیم. وقتی که نگاه مردم و نگاه رسان رو ماست، هم انگیزه میده به ما، هم به حال مسئولیت سختمون رو بهمون یادآوری میکنه.
اختیارت، متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر نورانی در خدمت شما هستیم. همین سوالات راجع به فرهنگ کار و متولیان و سیاستگزاران حوزه کار ما، آقای دکتر میتاری هر جا لازم بود شما خودتون وارد صحبت بشید که کمک ما کنید.
بله، من تشکر میکنم از جناب علی و آقای دکتر رضایی، اشاره خیلی زیبایی داشتن به بحث پیشگیری. اساسا بحث شخصیت پردازی، اون نگاهی که الان ما داریم، یکی از اون اقداماتی که دوزه پیشگیری خیلی میتونه بهمون کمک کنه. تقریبا تو تحقیقات نشون داده شده هزینه کرد در حوزه پیشگیری بین 15 تا 100 برابر در حوزه‌های گوناگون به قول معروف ارزش افزوده ایجاد میکنه. یعنی این هنوز تبدیل به باور در بین دستن در کاران و حوزه مختلف نشده. یه مقداری انگار باید هوش انتظاییمون رو فعالتر بکنیم. معمولا خیلی همون بر اساس دیده های عینی.
چراشو بپرسم آقای دکتر رضایی کنار ما اصلا میشنن و میتونن کمک کنن، چراشو با یه فرضیه مطرح کنم. ما یاد گرفتیم که وقتی که یک چرایی میپرسیم یه فرضیه هم کنارش مطرح کنیم، شاید جواب این چراه، شاید میخوام شما کمک کنید اصلاح بفرمایید، شاید چراه اینه که اون مسئولی که اومده خودش هم نمیدونه تا کی هست و میدونه که نفر بعدی بیاد معلوم نیست همین سیاست ادامه بده یا نده. اگه نگاه پیشگیری میده، یادمون بیاریم یکی از دولت‌ها اومد مسکن مهری را انداخت، دولت بعدی اومد گفت من نه قبول دارم، نه بهش متحدم، نه بهش پایمندم، آخرش هم برگشت گفت افتخار برای اینکه این کارو نکردم. ببینید این ثبات نداشتن در و تعهد نداشتن به، شاید این کمک کنه که بفهمیم که چرا تو این حوزه کار نشده، چرا مدیران ما پیشگیرانه نگاهش نمی کنن. چون امروز میاد میبینه این میزی که الان داره باید یک سری پاسخگویی ها رو در کوتاه مدت بده، اگه تو اون حوزه بره چون در زمان پایان ماموریت خودش توش جواب به جواب نرسیده، پس تحسینش نمی کنن، یه حبزای کوچیک هم بهش نمیگن.
والا خدمتتون عرض کنم که خب این نیاز به یه پژوهش میدانی دقیق داره، ولی این همون یعنی دقیقاً همون نکته ای است که ما تو دو فرهنگ کار به دنبالش هستیم دیگه. یعنی اون چیزی که ما توی فرهنگ کار میگیم مؤلفه‌ای مثل وجدان کاری، مثل خدا محوری، مثل انصاف، مثل خدمتتون عرض کنم که شجاعت، مثل مشورت محوری، این که خود سر نباشن، اینا همش همون. ولی اینکه این نیاز هستش ما یه پژوهش مطالعه دقیق میدانی انجام بدیم ببینیم چقدر میتونه این نگاه یا این نوع این سبک از مدیریت میتونه اثرگذار باشه یا واقعا چقدر هست. ولی نکته‌ای که وجود داره همونجوری که عرض کردم، بحث پیشگیری بسیار بحث جدی هست و ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه تو اون مسیر گام برداریم. و از مهمترین ابزاری که تو حوزه فرهنگ سازی میتونه کمک بکنه به اینکه ما گام‌های مثبتی تو حوزه پیشگیری در راستای ارتقای فرهنگ کار برداریم، بحث شخصیت پردازی، شخصیت سازی و شخصیت پردازی در این خصوص هست. من اگر فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه، اگر لازم هست
نه بحث کافی بودنش کافی نیست، قطعا ازتون بیشتر کمک خواهیم گرفت. اما بریم سراغ جنبندی بخش اول، یعنی آنچه که مطرح شد و به عنوان بخش اول در نظر بگیریم. جناب دکتر رضایی، میدونم که شما در حال طی مسیر هستید و با این سختی هم در کنار ما هستید. سپاسگزاری میکنم از این وقتی که به ما اختصاص دادید. اگر پایان بندی بر صحبت ها دارید یا نتیجه گیری که میخوایم بکنیم از آنچه بین ما و شما گذشته، بفرمایید که چه نصیب شنوندگان میشه، چه تقدیم شنوندگان میشه.
خواهش میکنم. اگر که بخوام نگاه خودم رو به فرمایشاتی که عزیزان فرمودن و چالش هایی که میبینیم در مسیر هست بگم، بر اساس موضوع صحبت امشب، این که ما کم کار کردیم و موضوع بسیار اولویت داره. موضوع داشتن یک روایت بزرگ و داشتن شخصیت‌های مناسب برای فرهنگ سازیه. بیش از همه کودکانمون نیاز دارن و آینده ما درگیر این تصمیم‌ها و تلاش‌هایی است که ما این روزها با نگاه عمیق به سلامت داشته باشیم. دنیا شاید بیش از نیم قرن از نگاه دکتر نسخه نویس و نظام سلامت بیمارستان محور گذشته. تو این 60 سال خیلی علم ارتقای سلامت پیشرفت کرده. امروز اگر اداره ما اسمش از آموزش و ارتقای سلامت، این ارتقای سلامت هنوز خوب شناخته نشده، نه فقط در وزارت بهداشت، در بقیه وزارت‌ها ریشه داره ارتقای سلامت. این ارتقای سلامت میاد صحبت از خلق سلامت میکنه. به طور معمول ما میگیم پیشگیری، میگیم درمان. ارتقای سلامت موضوع جلوتر از پیشگیریه. ارتقای سلامت میگه زندگی خلق میشود، جایی که انسانها زندگی میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن، عشق میبرزن، تو جامعه خلق میشه سلامت. جنسش از قرص و واکسن و دارو نیست. ارتقای سلامت میاد از چیزایی مثل سواد سلامت حرف میزنه که تو کتاب علمی اصطلاحاً بهش میگن واکسیناسیون. واکسیناسیون اجتماعی، یه واکسن هست ما تو بچگی تو بازو میزنیم، اون یه واکسنه. واکسن اجتماعی سواد سلامته. میاد تو ایتهای فرهنگ سلامت میگه که شما یه جایی میاد یه چیزی مثل کرونا پخش میشه، همه گیری میشه، جلوش واکسن داریم. اما تو مقولهای فرهنگ که یواش یواش فرهنگ تغییر میکنه، آسیب میبینه و این بیماری ها ایجاد میشن، چیزهای واکسن هایی تو جامعه که جامعه تو واکسینه میکنه. وقتی میبینیم که کلام آسمانی قرآن چجوری داره شخصیت سازی میکنه، چجوری داره روایتگری میکنه و این ابزار قوی رو تو خودش معجزه آسا به کار میگیره، یا در ادبیات و فرهنگ کشورهای دیگه اینو میبینیم، میبینیم ما تو سلامت خیلی کوتاهی کردیم، نگاهمون خیلی آخر قضیه بوده. یعنی توی فوتبال همه 11 بازیکن رو بردیم تو دروازه گذاشتیم، نگاه بیمارستانی. نگاه فرهنگی، نگاه الگوسازی میاد نگاه آموزش و نگاه های قدیمی رو که 40 سال پیش گذشته رو میاره به سمت بازی تو دل زمین، میاره تو وسط زمین. اون وقت وزارت فرهنگ، وزارت کار، سازمان محیط زیست بازیکن های این فرهنگ سلامت هست. یعنی اون تو پخش کنه میفرسته برای هافبک، میفرسته برای فوروارد، بازی میاد تو دل جامعه، اونجا سلامت خلق میشه. اون نظام سلامتی که اینجوری کار میکنه با نظامی که فقط تو دروازه شیره میزنه و فقط پاسخ میده، ریاکتیو هست، زمین تا آسمون فرق میکنه. اون چیزی که شما دارید امشب ازش صحبت میکنید یه نگاه دیگه است. اون چیزی که در سالهای گذشته تو کشور داشتیم مسیر دیگه است. دو تا بازی مختلف.